صدا بردار علی طاهری فر. هماهنگی عفت میزبان. گوینده فیروزه آدابی. نام و یاد خداوند مهربان، زیباترین کلامه. با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم این بخش رو به مدت 8 ساعت و تا ساعت 22 همراه شما هستیم. رادیو سلامت نقطه آی آر آدرس سایت ماست، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با 3102 شماره پیامک ماست. خوشحالیم که از بین شبکه‌های رادیویی شبکه رادیویی سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید و برای اینکه فرصت کافی داشته باشین تا برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوین، جدول پخش برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام می‌کنم. چهارده و پنج دقیقه اولین برنامه شروع میشه. با هم حرف بزنیم، کاری از گروه بهداشت روان. ساعت 15 پاسخ گروه خواهید شنید، 16 و 5 دقیقه مسابقه هرم طلایی و 16 و 30 دقیقه کودک من. ساعت 17 عشق کتاب. علاقمندان به این برنامه میتونن این برنامه را از ساعت 17 تا ساعت 17 و 25 دقیقه شنونده باشن از گروه بهداشت روان و 17 و 30 دقیقه هم عصرینو. ساعت 19 اخبار سلامت، 19 و 15 دقیقه فردای روشن، 19 و 30 ایستگاه 102، ساعت 20 روی خط خبر، 21 مسابقه سالم برانیم، 21 و 10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21 و 30 دقیقه نمایش. خدمتتون عرض کنم که هر روز راس ساعت 8 و 5 دقیقه مسابقه سالم برانیم سوالش مطرح میشه و شما فرصت دارین تا ساعت 21 نه شب به سوال ما پاسخ بدین. در این بخش هم چندین بار سوال رو تکرار میکنیم تا علاقمندانی که صبح متاسفانه نتونستن سوال رو بشنوند در فرصت بعد از ظهر بتونن سوال رو بشنوند و جوابها رو به 3102 ارسال کنن. سوال امروز اینه که زدن راهنما در معابر جاده‌ای و بزرگراهی از چه متراژی الزامی هست؟ گزینه اول 100 متر، گزینه دوم 200 متر، گزینه سوم 300 متر و گزینه چهارم هیچ کدام. این سوال با سوال دیروز متفاوته. سوال دیروز درباره زدن راهنما در معابر شهری بود، امروز درباره معابر جاده‌ای این سوال مطرح شده. اما دعوت میکنم اولین برنامه رو بشنوید با توجه به اینکه به 14 و 5 دقیقه میرسیم. این برنامه به صورت ضبط شده از گروه بهداشت روان تقدیم شما میشه.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بی همتا. دوستان همراه سلام، آدم ها متفاوتند و به اندازه تفاوت آدم های روی زمین تجربه های متفاوتی وجود داره. گاهی خوبه که از این تجربه ها کمک بگیریم برای بهتر ساختن زندگیمون. بهتره که با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم نام برنامه‌ای که همین الان میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و تا ساعت 14:50 دقیقه ادامه داره. امروز هم میخواییم در کنار شما در مورد موضوع تازه‌ای با هم حرف بزنیم. برنامه با هم حرف بزنیم به خاطر شرایط کرونایی از قبل ضبط میشه و به شما تقدیم میشه. البته این فرقی در شرایط دریافت پیامک از طرف شما نمی کنه. شما میتونید به 30102 پیامک بزنید، نظراتتون رو به ما بگید، در گفتگو شرکت کنید و حتی پیشنهاد داشته باشید برای موضوعات بعدی. 30102. البته ما یک راه ارتباطی دیگه هم با هم داریم، صفحه مجازیمون به آدرس @_با_هم_حرف_بزنیم. با هم حرف بزنیم. آرزو میکنم سلامت باشید و بسیار ممنونم که همراه ما هستید. حقیقت اینه که این روزها کرونا سبک زندگیمون رو تغییر داده و خودش هم دائم داره تغییر شکل میده. شما هم این روزها در مورد گونه های جدید ویروس کرونا شنیدید؟ حقیقت اینه که وقتی حرف از کرونا میزنیم برای خیلی ها مساوی با احساس اضطراب شدیده. اما یک سوال جدی وجود داره و اون اینه که چطور و چگونه میتونیم با اضطراب این روزهای کرونایی مواجه بشیم، مخصوصا وقتی هر بار حرف تازه‌ای در موردش میشنویم. امروز با شما ایم تا در این مورد با هم گفتگو بکنیم. من میزبان سرکار خانم دکتر مهری امیری، روانشناس سلامت هستم. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشه. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. اولین سوالی که این روزا همه از همه پرسن، چی کار میکنین با شرایط کرونایی؟ و همین سوال اضطرابمون رو بالاتر میبره. حتی اگر برای چند دقیقه هم فراموش کرده باشیم و نخواهیم بهش فکر بکنیم، مواجهه با آدم ها به شدت یادمون میاره و اضطرابمون رو بالا میبره. اما اگه بخوایم در موردش خیلی دقیق و علمی صحبت بکنیم، قاعدتا اول از شما باید یک تعریف از همین اضطراب بپرسیم. اضطراب چیه؟
بله، ببینید، ما اگر که بخوام اول به تعریف اضطراب بپردازیم، اضطراب رو معمولا به یک، در واقع یک ناخوشی، یک تنش، یک نگرانی در واقع تعریف میکنیم. بله. که برای چی ما در واقع این ناخوشی یا نگرانی یا تنش رو داریم نشون میدیم؟ برای اینکه پاسخ بدیم به یک تهدید یا در واقع یک فشارزای بیرونی.
بله.
خب این روزا همونجور که شما فرمودید، ما در معرض اخبارهای مختلف در مورد کرونا ویروس هستیم. که خب این خبرها بخشش مربوط به این هست که واریانت ها داره در واقع گونه ها هی داره تغییر میکنه. بله. شکل های جدیدش داره میاد، عوارض جدید تر داره، نشانه های جدید تر داره و بعد خب گروه های سنی رو متفاوت داره درگیر میکنه و همه این در واقع خبرها جنسشون طوری هستش که ما رو دلواپس‌تر میکنه، نگران‌تر میکنه و خب ما برای اینکه از خودمون در واقع ایمنی ایجاد بکنیم و مقابله کنیم و محافظت کنیم از خودمون، واکنش رو نشون میدیم که اسمش استرابه.
بله.
خب این استراب هم نشانه های مختلف داره و به اضافه این که با توجه به طول مدت موندگاری این ویروس، یعنی ما تقریبا از یک سال و نیم پیش درگیر هستیم توی کشور با این مسئله و در سطح دنیا با مسئله ویروس و بعد خب باز از این طرف میایم بحث درمانهاش، بحث مسئله روانشناختیش، مسئله که مرتبط با واکسیناسیون هستش، همه اینها در واقع محیط اطراف ما رو پر کرده، میگم از خبرهایی که هر لحظه ممکنه که استرابزا باشه و به اضافه این که شما خودتون بهتر میدونید که هر کدوم از ماها روی کارت‌های مقابله‌مون متفاوته در برابر خبرهایی که میشنویم و اتفاقات و وقایعی که اطرافمون برامون پیش میاد و خود این در واقع راهبردهای مقابله‌ای هم میتونه مزید بر علت بشه که ما از کدوم راهبرد مقابله‌ای داریم استفاده میکنیم و میتونیم در واقع در برابر استراب واکنش بهتری نشون بدیم یا واکنش بدتری نشون بدیم، یعنی اینکه استراب رو بیشتر تجربه بکنیم یا کمتر تجربهش بکنیم.
بسیار از شما متشکرم خانم دکتر. وقتی در مورد استراب صحبت میکنین گفتین که یک در حقیقت زنگ هشداره برای اینکه ما از خودمون محافظت بکنیم.
بله.
آیا میتونیم بگیم که استراب در شاید کوتاه مدت باز هم اثرات کمتری بر ما داشته باشه و اگر طولانی باشه اون وقت چه تأثیری بر ما میگذاره؟ خودتون اشاره کردید ما تقریبا یک سال و خوردهی هست که درگیر این موضوع هستیم، به نوعی به نظر میرسه استهلاکی شده برای خیلی از آدم ها. این طولانی شدن استراب میتونه آسیب زا باشه؟
بله قطعا. ببینید ما در واقع جنسمون چون حالا از قدیم بخوایم ببینیم، یعنی اجدادمون رو بخوایم بررسی بکنیم که در غار زندگی میکردن، جنس بشر این بوده که همیشه در برابر تهدید پاسخ جنگ و گریز داشته.
بله.
یعنی وقتی که یک فشارزا یک استرس بهش وارد میشده یه واکنش نشون میده، مثلا از خطر فرار میکرده.
بله.
ما همین رو تا الان به خودمون نگه داشتیم و این الان به شکل استراب داره خودش رو تخلیه میکنه. ولی نکته اینجا هستش که وقتی که نشانه های استراب در ما ایجاد میشه و ما اونها رو میبینیم و لمسشون میکنیم و درکشون میکنیم، باید براشون اقداماتی رو انجام بدیم. اگر که این استراب یا موقعیت های تنش‌زا مداوم بمونه و در یک بازده زمانی طولانی مدت در واقع ما مدام این استراب ها رو احساس بکنیم و با همون باشه، به مرور زمان این استراب ها چون هورمون های بدنی مخصوصا کورتیزول رو خیلی دستکاری میکنه و این در واقع هورمونی هستش که سیستم ایمنی ما رو به شدت پایین میاره و میتونه کمک بکنه به ویروس که بتونه در واقع راحت تر کارش رو انجام بده توی بدن ما. بنابراین برای اینکه ما بتونیم سیستم ایمنی قوی تری داشته باشیم، برای اینکه بتونیم حتی الان جدیدن خب توی عوارضش مسائل روانشناختی هم خیلی بلده، مثل افسردگی، مثل در واقع بیماری های یا اختلالات روانی که باهاش میمونه، مثل هذیان ها، کمخوابی ها و بیخوابی ها.
بله.
این هایی که در واقع جزء عوارض داره باقی میمونه در ما، میتونه در واقع این کمک بکنه به اینکه اینا طولانی تر بشه. یعنی شما یعنی هر کدوم از ما حال بدتری رو هی تجربه بکنیم. بنابراین ما توی یه سیکلی میفتیم انگار وقتی که این استراب یعنی در واقع اتفاق رو ما تجربه میکنیم، به تبع اون یک احساس در ما ایجاد میشه و به تبع اون ما استراب رو تجربه میکنیم و برای اینکه از خودمون دفاع بکنیم کارهایی رو انجام میدیم که معمولا ما از مکانیسم های دفاعی استفاده میکنیم. یعنی یا مثلا انکار میکنیم موقعیت رو، چشممون رو میبندیم و ایگنورش میکنیم، یا اینکه راهبردهای مقابله ای رو استفاده میکنیم که درست نیست. یعنی ممکنه روی تصمیم گیریمون، روی در واقع سبک زندگیمون، روی عاداتمون، همه اینها اثر بذاره، روی خلقمون اثر بذاره و در بلند مدت ما دچار در واقع عوارض روانشناختی و حتی جسمانی، به خاطر اینکه خیلی ها الان دچار گزارش میکنن که ما علائم روانتنی داریم، گزارش بیماری‌های روانتنی رو میدن که توی بیماری‌های روانتنی ریشه اصلی بخش روانشناختیش پررنگ هست. یعنی ممکن هست فرد با معده دردهای طولانی یا با مثلا سندرم‌های خاص روده مراجعه میکنه به پزشک، ولی خب علائم جسمانی خاصی پیدا نمیشه و بیشتر بُعد روانشناختیش پررنگ میشه. بنابراین برای اینکه ما پیشگیری بکنیم از عوارض روانشناختی و جسمی طولانی مدت و حتی اختلال عملکرد اجتماعیمون، یعنی ممکن هست انقدر این استراب طولانی بشه که عملکرد اجتماعی ما رو هم مختل کنه.
بله.
راحت سر کار حاضر نشیم، راحت اگر محصل هستیم نتونیم درسمون رو بخونیم، به وظایف والدیمون نتونیم درست در واقع عمل بکنیم، همه اینها رو ممکنه که تحت تاثیر قرار بده.
درست.
بنابراین پاسخ سوال شما کاملا مثبته.
بسیار از شما متشکرم و امیدوارم شما شنوندگان عزیز به دور باشید از این اضطراب طولانی که البته خب شاید این روزها ناگزیر هم هستیم از تحملش، اما امروز در مورد همین موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم، اینکه چگونه با این استرس باید برخورد بکنیم، بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران‌ها چگونه است. از شما دعوت می‌کنم تا پایان برنامه حتما همراه ما باشید. در این بخش می‌خوام از شما دعوت کنم اندیشگاه رو بشنوید با صدای نسترن عالی.
اندیشگاه. سلام به همه همراهان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. گاهی تنها ما به چند راهکار ساده احتیاج داریم. میخواییم سریعتر بدونیم که با مشکلی که گاه به گاه با اون دست به گریبانی باید چطور برخورد بکنیم. در چنین زمانی مواردی مجزا و فصل بندی شده به کار ما میاد. این درست همون کاریه که پروموت باترا نویسنده کتاب روش‌های ساده مدیریت استرس برامون انجام داده. ترکیب چند راهکار ساده برای مقابله با استرس و اضطراب با لحن تصویرسازی و لحن طنزآمیز. نکته که این کتاب رو میاد از سایر کتاب ها متمایز میکنه توجه به استرس در زندگی روزمره است، مسئله‌ای که بیشتر انسان ها خودشون رو مخاطب اون میبینن. این کتاب جذاب رو مهدی نادریفر و زهرا حسینی ترجمه کردن و اگر شما تمایل داشته باشید با روش های ساده مدیریت استرس آشنا بشید، این کتاب یک کتاب مناسبی هستش که میتونید تهیه کنید و مطالعه کنید. امیدوارم که این کتاب برای شما مفید واقع بشه و از خوندنش لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنه. میدونید که این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و میتونید برای ما پیامک بزنید 30102. پایین آخرین پستمون هم میتونید نظراتتون رو بفرمایید یا سوالاتتون رو مطرح کنید در فضای مجازی به آدرس @ با هم حرف بزنیم که هر کدوم از اونها یک آندرلاین بین واژه ها وجود داره. امروز در مورد گونه های جدید کرونا و اضطراب با هم صحبت میکنیم. من میزبان خانم دکتر مهری امیری، روانشناس سلامت هستم. خانم دکتر، این اضطراب شاید در همه ما وجود داشته باشه، کم و بیش هم هست، اما میتونیم از شما بپرسیم آیا نحوه مدیریت ما بر این اضطراب متفاوته که نحوه برخورد من یا فرد دیگری کاملا میتونه در این حیطه با هم متفاوت باشه؟ یک نفر اضطراب شدید رو داره تجربه میکنه، یک نفر بهتر مدیریتش میکنه.
دقیقاً
چه چیزهایی مؤثره برش؟
ببینید، ما راهبردهای مقابله ایمون در برابر موقعیت های مختلف متفاوته. بله. یعنی از یک فرد به فرد دیگه کاملا ممکنه این شیوه مقابله ایش فرق بکنه.
درسته.
یه نفر هستش که با مسئله مدار برخورد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تفکر میکنه، آنالیز میکنه، تصمیم گیری میکنه و بعد بهترین تصمیم رو انتخاب میکنه و عمل میکنه.
بله.
یه تعدادی هم هستن که هیجان مدار برخورد میکنن، یعنی وقتی که در موقعیت‌های مختلف، الان صرفاً بحث کرونا رو اگه بذاریم کنار، موقعیت‌های مختلف مثل تغییر شغل، تغییر فضای محل سکونت یا هر موقعیت دیگه که خب حالا ما بحثمون الان مشخص روی کرونا هست، هر کدوم از این اتفاقام که تجربه میکنن باز هیجانی برخورد میکنن. یعنی قبل از اینکه مسئله رو بررسی کنن، آنالیزش بکنن و راجبش راهکارهای مختلفو بررسی کنن و بهترین راه حل یا بهترین در واقع رویکرد رو انتخاب بکنن و بعد بهترین تصمیم رو بگیرن، این کار رو انجام نمیدن. در لحظه تصمیم رو میگیرن و عمل میکنن. بله. که خیلی وقتا اینجور آدم هم اگر دقت کرده باشید بعدش میگن که پشیمون شدیم، کاش که بیشتر فکر کرده بودیم. بست. کاش که یه راه دیگر هم بررسی کرده بودیم.
ای کاش های فراوانی همیشه
خیلی در... بله. بله. و اینا در واقع خب همینیه که ما میگیم که رویکردها مختلفه، راهبردهای مقابله مختلفه. برای اینکه ما برسیم به این که در واقع استراب رو چطوری داریم درکش میکنیم، باید نشانه هاشم بشناسیم. بله. یعنی بدونیم که این شدت و ضعفی که شما فرمودید، یه نفر شدیدتر استراب رو احساس میکنه، یه نفر کمتر، چه نشانه هایی داره. استراب هم نشانه های جسمانی داره، هم نشانه های روانی یا روانشناختی داره. توی بود جسمانیش خیلی وقت فرد که مضطرب میشه، یعنی هر کدوم از ما، این احساس رو داریم که دهانمون خیلی خشک میشه، بدنمون گاهن سفت میشه، یعنی انقباض شدید تو تمام عضلات بدن رو احساس میکنیم، احساس گر گرفتگی یا برعکسش یخ شدن، احساس میکنیم یخ کردیم، عرق سرد نشسته روی بدنمون، احساس میکنیم که قلبمون از تو سینمون داره میزنه بیرون، یعنی تپش قلب شدید، تنفس ممکنه خیلی وقتا خیلی تند بشه، انقدری که حس میکنیم اکسیژن دیگه مثلا به شکل کافی به بدن نمیرسه. در کنارش اسهال، حالت‌های تهوع، استفراغ، یبوست‌ها، اینها همه علامت‌هایی هستش که به شکل جسمانی یا سرگیجه یا بقیه عواملی که در واقع جسمانی هست و ما اینها رو احساس می‌کنیم. حتی خیلی وقتا این احساس رو داریم که مثلا عضلات داخلی شکممون یا در واقع روده‌ها و معده هم دردهایی رو دارن احساس می‌کنن. یعنی این علامت‌های جسمانیشه. علامت‌های روانشناختیش حالا چیا هستش که، یعنی در واقع نشانه‌های روانشناختیش چیا هست؟ ما تو نشانه‌های روانشناختی میگیم دلواپسی که فرد میگه، مثلا همش احساس بیقراری دارم، احساس میکنم که تنش زیاد رو دارم دریافت میکنم یا حس میکنم، بیخواب شدم، چند وقت اصلا خواب درست حسابی نکردم، یا احساس مثلا ترس، یا حالا ترسای خیلی زیاد، انگار که مثلا توی موقعیت‌های مختلف مدام دلواپسه، نمیتونه هیچ کاری رو انجام بده، آرامششون یا تمرکزشون ممکنه کمتر بشه، یعنی اینو گزارش بکنن که مثل قبل نمیتونم متمرکز بشم روی کارم یا روی درسم، یا مثلا مشکلاتی که مربوط هستش به این که ما احساس لذت رو تو زندگی داشته باشیم، یعنی از هیچ چیزی که لذت نمیبرم، هیچ چیزی بهم دیگه حال نمیده، احساس میکنم که مدام توی حالا در واقع نگرانی و بیقراریم. اینها نشانه های روانشناختی جسمی استرابه که ما هر کدوم از اینها رو ببینیم بایستی که در واقع اینو هشداره، همونجور که شما فهمیدین یک زنگ خطره، داره به ما یه علامتی میده، مثل مثلا تب. وقتی که پزشک میگه که شما اگه تب رو احساس کردید، این یک نشانه است. بله. و باعث بررسی بشه کل فرایند بدنی جسمانی شما، دقیقاً استراب همین کار رو داره انجام میده. وقتی استراب رو احساس کردیم، یعنی یه زنگ هشداره، پس داره یه اتفاقی توی ما میفته، باید براش یه فکری بکنیم. حالا اینکه چرا بعضی اینو بیشتر درکش میکنن، این در واقع به میزان تحریک پذیری آدم‌ها و تاب‌آوریشون خیلی مرتبط میشه. خب برخی از آدم ها اگر دقت کرده باشید، حتی نسبت به دردم تحریک پذیریشون بیشتره.
همتره.
حالا شما مثلا مثال خیلی بارز و ملموسش دندون پزشکیه، برخی انقدر این درد براشون غیر قابل تحمله و ترس زیاد و بیقراری زیاد نسبت بهش پیدا میکنن که حتی مثلا عنوان میکنن که ما سالهاست دندونای خراب داریم ولی نمیریم دندون پزشکی چون دردش برامون غیر قابل تحمله.
یا کسانی هستن که بیهوش میشن.
بله دقیقاً. و بعضی از افراد خب در برابر هم در واقع نشانه ها و علائم جسمانی و دردهای جسمانی، هم در برابر مسائل روانشناختی تاب‌آوریشون بیشتره، تحمل بیشتری دارن، صبورترن، یا تحریک پذیریشون کمتره. برای همین اونها ممکنه که این در واقع نشانه ها و درجه های از استراب رو نه اینکه تجربه نکنن، ولی با شدت کمتری تجربه بکنن، و به اضافه اینکه اگر جنس راهبرد مقابله ایشون هم مسئله مدار باشه، یعنی با مشکل روبرو بشن و اون مسیر رو طی بکنن، خب راحت تر از این استراب عبور میکنن.
درست. خیلی از شما متشکرم. اگر استراب شدید باشه، پس به نظر میرسه روی فعالیت‌های روزانه ما هم تاثیرگذاره و گاهی وقتا برای زندگیمون فلج کننده است. درست.
دقیقاً. ببینید اختلال ایجاد میکنه دیگه تو هر فعالیت، یعنی ممکن هستش که حتی فرد نتونه سر وقت محل کارش حاضر بشه، ممکنه انقدر این ترسا و نگرانی‌ها و تنش‌ها زیاد باشه که حتی نتونه مثلا کارهای خیلی ساده روزمره خودش رو که قبلا انجام میداده الان دیگه به راحتی انجام بده. به علاوه این که این نکته رو هم از ذهنمون دور نگه نداریم که با کرونا یه بخش زیادی هم این دلواپسی نسبت به انتقالش به ما در واقع مسئله شده، که خب اگر دقت کرده باشید یه بخشی از گزارش های شاید هر کدوم از شهروندان این باشه که ما وسواس پیدا کردیم، یعنی انقدر دوفونی میکنیم یا میترسیم هر جایی بریم، یا اینکه مثلا گاهن حتی تعداد ماسکای بیشتر شاید استفاده بکنن یا هر جای دیگه حاضر نشن. اینا همه با خودش یه حجمی از استراب رو میاره که ممکن هستش که هر کدوم از اینا که در واقع حذف بشه یا اقدام دیگه براش انجام بشه میشه اختلال در عمل کرد.
بسیار از شما متشکرم. خانم دکتر مهری امیری روانشناس سلامت همراه ما هستند. در برنامه امروزمون در مورد اضطراب و گونه های جدید کرونا صحبت میکنیم. نمیدونم شما هم در این زمینه تجربه دارید یا نه. در هر صورت خوشحال میشیم با ما در میون بگذارید تجربتون رو، یا اینکه شما چطور اضطرابتون رو مدیریت میکنید. در برنامه خودتون با شما هستیم. با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون. ما چیزی حدود یک سال و 7 الی 8 ماهی هست درگیر کووید 19 هستیم، ویروسی که به نظر میرسه خیلی هم هوشمند داره برخورد میکنه با ما آدم ها و تقریبا تمام زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. از روزهای ابتدایی که اعلام حضور کرد رفتارهای متفاوتی رو در پیش گرفتیم، یک جاهایی سعی کردیم به شدت مراقب باشیم، اصلا از خونه خارج نشیم، قرنطینه کامل رو تجربه کردیم. فکر کنم شنونده هامون یادشون باشه خانم دکتر، خیلی هامون حتی نان رو در منزل میپختیم برای اینکه اصلا از منزل خارج نشیم. ولی با طولانی شدن این سیر عملا دیگه همچین اتفاقی نمیتونست بیفته که همه کاملا در قرنطینه باقی بمونن. تقریبا به مسیر زندگی بازگشتیم، اما به نظر نمیرسه اون اضطراب اولیه کاهش پیدا کرده باشه. همچنان نگرانی ها هست. با گذشت این همه زمان تعداد کسانی که از دست میرند و عددهاشون که فقط هم صرفا بارها میگیم عدد نیستن، هر کدومشون عضو یک خانواده هستن، غمی رو بر دل ما ایجاد میکنه، نگرانی رو ایجاد میکنه که مبادا خانواده بعدی که داغدار میشه ما باشیم، و همین باعث میشه که این اضطراب مدام بیشتر بشه، مخصوصا وقتی در اطرافمون میبینیم یا در گروه هایی که عضو هستیم میبینیم و میشنویم که کسی متاسفانه جانش رو از دست داده یا بیماری سخت رو تجربه کرده. میخوام از شما بپرسم که ما در این شرایط سخت و بحرانی هستیم، حالا معمولا هم بحران ها کوتاه مدت بودن، مثلا یک بحران سیل پیش بیاد، زلزله پیش بیاد، یک زمانی هست و بعد میتونیم خودمون رو ترمیم کنیم. در این شرایط پر استرس بحرانی و این همه گیری ما باید چه کار کنیم خانم دکتر؟
خواهش می‌کنم. ببینید، همونجور که شما فرمودید ما سبک زندگیمون تغییر کرد با اومدن کرونا. شبکه‌های اجتماعیمون، سرمایه‌های اجتماعیمون، ما دیگه مثلا دوستامون، آشناهامون، اقواممون، عزیزانمون رو نمیتونستیم راحت ببینیم و نمیتونیم هنوزم مثل گذشته، حالا با توجه به فرهنگ ایرانی هم که خیلی این دلبستگی‌ها، وابستگی‌ها و رفت آمدها زیاد بود، اینا همه محدود شده.
حتی در سوگواری‌هامون تنها هستیم.
دقیقاً. ببینید الان کرونا ویروس چند در واقع مرحله رو انگار برای ما رقم میزنه. یکی اون قبل هست که ما توی دوره پیشگیریش هستیم، یعنی اینکه فقط اخبار رو میشنویم، نکات رو میشنویم و بعد با خودمون مراقبت کنیم. فاز بعدش اینه که اگر خدایی نکرده مبتلا بشیم، مخصوصا با این گونه های جدید که خب اکثرا هم خانوادگی در واقع دارن درگیر میشن و خب یه مقدار شرایط رو سخت در کرده، یک احساس گیر افتادگی به افراد دست میده. یعنی خب ما نمیتونیم از کسی راحت کمک بگیریم. قبلا اگر که بیمار میشدیم همه دور و برمون بودن، رسیدگی میکردن. الان این اتفاق رقم نمیخوره و انگار خانواده و فرد تنها میمونن. اگر خدایی نکرده فردی رو از دست بدن در اثر کرونا، باز دوباره خود مراحل سوگواری که چندین مرحله هستش و باید ازش عبور بکنن افراد، اون مراحل هم اتفاق نمیفته و فرد نمیتونه ازش عبور بکنه و انگار یک سوگ سرکوب شده ای که تا مدت‌های طولانی ممکنه که با همون بمونه رو داریم تجربه میکنیم.
همچنان تازه است.
دقیقاً، به خاطر اینکه مراحل سوگواریش تکمیل نمیشه، به اضافه اینکه ما اون حمایت‌های اجتماعی لازم رو از محیط نمیگیریم، دوستامون دورمون نیستن، اقوام دورمون نیستن، صرفاً شده از طریق فضاهای مجازی یا تلفن و این کفایت لازم رو به اندازه، اون قدرت لازم رو به اندازه دیدارهای حضوری نداره. ولی با تمام این شرایط که الان در واقع تشریحش کردیم، یعنی قبلش، حینش و اینکه اگه خدایی نکرده فردی از دست بره، یا حتی اگه که تو دوره بهبودی بعد از کرونا باشیم، حالا ما میگیم به سلامت از این مرحله عبور بکنیم، خب شرایط پر استرسی رو داریم تجربه میکنیم و نیاز هستش که نکاتی رو از قبل، حین و بعدش در نظر داشته باشیم، برای اینکه اون استراب به اون شدت رو حداقل